ですよ、うん、أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس گذشته عرض کردیم سه رقم ساختار را برای حکومت اسلامی میشه در نظر گرفت. یکی این که یک فقیه جامعه شرایط در رأس حکومت باشه، رسماً حاکم باشه و عزل و نصب‌ها رو حالا بی واسطه یا با واسطه به عهده بگیره. رقم دوم اینکه یک شورای رهبری چنین بکنن و قسم سوم هم این بود که در رأس فقیه نباشه بلکه شاه، ولیکن شاه بیاد شخصی از مجتهدین رو انتخاب میکنه، حتی حکمی هم براش میزنه و از اون میخواد که در حکومت نظر بده، تأیید بکنه. این قسم سوم خودش بر دو قسمت میشد، اینکه پادشاه در رأس نفقی بر دو حالت پیدا میکرد: گاهی فقیه در همه کارها نظر میداد، گاهی هم در بخشی از کارها، از جمله حکمی که شاه عباس برای مرحوم آیت الله ملا عبدالله شوشتری حکمش رو بیرو خوندیم، ملاحظه کردید که تو بخشی از کارها به ایشون اذن دخالت داده. عبارتش این بود در اجرای اوامر شرعیه مردم باید از او متابعت کنند. این کلمه اوامر شرعیه معناش اینه که هر جا ملا عبدالله شوشتری فرمان شرعی میده و الا تو کارهای اجرایی مملکت شاه عباس خودشو صاحب نظر میدونست، نه اذن میگرفت از مرحوم شوشتری که چی کسی رو مثلا وزیر خودش بگذاره یا فرمانده جنگ بگذاره یا استاندار فلانجا بگذاره، کار به اینا نداشت دیگه، خودشو در رأس میدانست. و تقریبا این کلامو از نکردم دیروز، به ذهنم خطور میکرد نگفتم اما بگویم طوری نیست. تقریبا دیروز میگفتم نین جبره، یه حالت اینطوری که دارت حکم میده پادشاه، تازه دارت حکم میده بهش و دایره محدودیتش هم پادشاه دارت مشخص میکنه که تا کجا دخالت بکن بقیه شو دخالت نکن. چیزی که از نکردم اینه که بوی جدای دین از سیاست تو این عبارت ها فهمیده میشه که اصلا شاه عباس و امثال اونها دین رو دخیل نمیدونستن تو سیاست و خودشون سیاست مملکت رو تنظیم میکردن و حالا به یه حاکم مستحد هم میگه شما در این محدوده دخالت بکن. دیروز که این حکم عرض کردن در کنارش حکم محققه کرکی رو خواهم عرض بکنم که اونم در زمان صفویه منتها شاه طهماسب یا طهماس در زمان شاه طهماس محقق کرکی رو دعوت کردن که بیاد به ایران، عنوانی هم که براشون گذاشته بودن نائب امام زمان علیه السلام. و در بسیاری از امور هم محقق کرکی دخالت میکردن، امور سیاسی، اقتصادی و حتی خود دولت صفوی رو دخالت میکردن، شخص شاه رو به عنوان نائب او حساب میکردن، گفتن این نائب محقق کرکی. اما تو ظاهر مردم شاه رو در رأس حکومت میدونست. آخرش این بود که رئیس مملکت محقق کرکی نبود، که شاه طهماسب بود و محقق کرکی ولو اذن میدادن اما رسماً اداره نمی کردن مملکت. بذار ممکنه حالا معتقد باشیم که همه کارهای مملکت رو محقق کرکی تأیید کرده بودن، با این گستردگی که تو تاریخ آمده واضح نیست آنچه که نمیتونیم نسبت بدیم، اما احتمالش هست که حتی اذن هم داده باشد به شاه که حکومت بکنه برای اینکه مباحث شرعی بشه. این یه مقدار بالاتر از ملا عبدالله ششتریه. ملا عبدالله ششتری از اول شاه دارد حکم براشون صادر میکنه و خودشو شاه بالاتر میدونه. اولش هم گفت مقرر فرمودین که اینطور باشه، اما در دعوتی که از محقق کرکی شده از اول با احترام خاص و اینکه شما نائب امام زمان علیه السلام هستید به این عنوان ایشون رو به ایران دعوت کرده. یه دعوت دیگه هم از شیخ بهایی شده، اونم همینطور، اونم وقتی آمده اینجا در اصفهان هم حضور داشته تو دربار. آنچه که ما میدانیم اینه که این بزرگان ما سعی میکردن تا میشه واجبات الهی رو توسط شاه اجرا بکنن در مملکت و کارهای حرام و جلوشو بگیر. این یقینیه. اما اینکه آیا شاه خودشو محتاج به اذن اونها میدانست و اذن میگرفت یا نمیگرفت، آیا تو مباحث اقتصادی یه معامله میخواست بکنه با دولتهای خارجی، جنس بخوان بیارن نیارن، مشابهش تو داخل باشه نباشه، اینا رو ما نمیدونیم. محدوده اذن تا کجا بوده؟ خب در زمان شهید مدرس رضوان الله تعالی علیه ملاحظه میکنید که ایشون ورود پا پارچه را از خارجیشون نمیخواست، اما خب دولت وارد میکرد و این شهید بزرگوار با اون درایتی که داشت لباسهای خارجی خودشون نمیپوشیدن و حتی علمای اصفهان اون زمان با هم قرار گذاشتن، یه نامه هم صادر کردن، نامه خیلی دقیق و یه مقدار با حکم تندم هست. علمای اصفهان آقا نجفی و دیگران امضا کردن که به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم مردم لباس پارچه خارجی بگیرن من لباس هاشون، و حتی اگر بدانیم کسی تو زمان حیاتش از پارچه های خارجی استفاده میکرده، بعد از فوتش ما به نماز میتش حاضر نمیشه. عبارت خیلی عبارت بالایی، تحریم اینطوری و تهدید. خب این معلوم میشه که بزرگان ما دخالت نمیتونستن بکنن تو اجراییات کشور. خود این از دید بحث ما مشخصه که شاه اجازه نمیگرفت که اینا دنبال منافع شخصی خودشون بودن. گاهی همین امروز هم ملاحظه میکنید بعضی این کارخانه جات این کارو میکنن که جنس تو داخل وجود داره اما میرن از خارج میارن. و من به یکشون گفتم خیلی جا خورد، همچین حرفی تو عمرش نشنیده بود از کسی، بهش گفتم میدونی چرا میری از خارج میاری؟ برای چی؟ گفتم برای اینکه یه ما برید اونجا گردش بکنید خودتون رو خانوادن، بعدم یه پولایی هم بهتون میره. خلاصه خیلی بدش اومد، رنگ روش کم از زیاد شد. یه سری افرادی همین الان هستن تو کارخانه جات که جنس مشابهش تو داخل هست، مثلا قطار، این واگن‌های قطار یه نمونش این هست، یا دستگاه‌های دیگه تو فولاد مثلا زیاد هست دستگاه. هرچی بهشون میگیم این مراکز مختلف داخلی، به خود من گفتم بود ما اینا رو داریم، دستگاه‌های پزشکی، انواع دستگاه‌های پزشکی هست که مسئولشون مسئولانی دانشبنیان ها به من گفت ما هیچ حدی نداریم تو ساخت دستگاه های خارج. کلمه یک کلی میگفت و هر دستگاهی بگید ما میسازیم. تازه اضافه ترم میسازن که من بعدش رفتم از نزدیک دیدم در طایلی امکاناتش بیشتر بود از اون مشابهی که از آلمان میمد. تو سه تا کار اضافه بود و مهمتر از اون این که تا یک سال هم پشتیبانی میکردن، میگفتن یه خراب بشه خودمون مجانی میان اصلاح میکنیم، در حالی که دستگاه رو از خارج که میارن نه، اونا پشتیبانی نمیکنن، اگه خواست خراب بشه دوباره یه مبلغ زیادی میگیرند و میان اصلاح میکنن. خود قیمت دستگاه هم خیلی کمتر، یعنی یک سوم اون خارجی، گاهی یک پنجم، گاهی یک دهم، خیلی فاصله داره قیمتش. یعنی معلومه اون خارجی ها خیلی دارن پول میخورن تو این دستگاهی که به ما میده. تمام اینا رو ما لازم میکنی دور میدم این مهندسین اینجا میان بریم از خارج بیار. خلاصه این نکات بود که من نمیخواستم خلاف ادب بهش بگم، اما بالاخره انسان دردش میاد که رهبری اجازه نمیدن اما اینا باز سرخودی میرن دستگاه رو از خارج میارن. ما هم همین جمله رو صریح بهش گفتم که شما به خاطر تفریحی که میخواد یه ما با خانوادتون برید اونجا بچرخید و بعد هم یه مبلغی هم زیر میزه بهتون میدن که رفتید از اینا خرید کردید. تش اینه اینا، شما هم بدونید که خلاصه یه وقت فریب صحبت های اینا رو نخورید که میگن دستگاه خارجی اطمینان بیشتری داره، داره دروغ میگن. دستگاه های داخلی بسیاریش میگن رفتن خود من اطمینانش خیلی بالاتره، حتی دستگاه زیمنس آلمان بود، داره یکی از دستگاهی که باره کارخونه بود اسم نیارم، سه تا کار اضافه تر از اون دستگاه خارجی بود، تمیزتر هم بود، نشونه ما داد گفت اینه. اما کارخونه داخل نمیاد از ما بخره. در صورت اینا نکاتیه که باید ببینیم در رأس وقتی که فقیه قرار بگیره یا نگیره دخالت بکنه تو همه این کار یا نکنه، اینا خیلی متفاوت. باز یه داستانه دیگه هم از مقدس اردبیلی هست. اینا یکی از علمای ایران که مرحوم والد ما اسمشون رو نمی بردن، منم نمیگم، اما تو کتاب ها اومده کی بوده، اسمشو ذکر نمی کنیم به خاطر اینکه بوی غیبت میده. این عالم از ایران رفت نجف که مقدس اردبیلی رو با تشریفات بیارد ایران و به عنوان حاکم مسلط بر کل ایران این مشهد بزرگ رو ایشون قرار بده. خب رفتن عراق و صحبت‌های زیادی کردن و ضرورت حضور ایشون رو گفتن تا مرحوم اردبیلی حاضر شدن بیان. وقتی حرکت کردن خب به یه جلالتی بود، خیلی سر صدا داشتن نجف. یه مقدار که اومدن، یکی دو ساعت که اومدن، مرحوم اردبیلی گفتن صبر کنید، باید حیوانات رو علفگیری بکنه، به اصطلاح قدیمشون که یعنی حیوان مواظب باشین یه وقت اذیت نشه، خیلی مواظب بوده. خلاصه یه مقدار استراحت کردن، مجدد حرکت کردن، وقتی اسب مرحوم اردبیلی تون نمی اومد، هم تو به طور متعارف راه می رفت. اون عالمی که از ایران رفته بود یه تازیانه زد به اسب مرحوم اردبیلی که با همی شلاق که دستشون زد که این اسب تون تر بیاد. تا اینا زد مرحوم اردبیلی گفتن چرا زدی حیوان رو؟ بعد گفتن ایرانی که عالمش این باشه من اصلا درش نمیام، و برگشتن. اصلا یه مرتبه سر صدا کرد که جناب اردبیلی اصلا نرفتن ایران، از سفر گذشتن. حالا من احتمال دارم دلایل دیگه هم بوده، تعدلشون هم نمیخواست بیان ایران، به یه بهانه دنبال بودن که. اما سخن هم سخن بزرگیست، سخن عادی نیست، چیز متعارف. میدونید خوب افراد حیوان خب یواش میزنن، به سیف که نمیزدن، یه شلاق معمولی میزنن که از تون تر مثلا یه چیز متعارفی از عادی خب میزنن. اما ایشون فرمودن ایرانی که عالمش اینه که احتیاط نمی کنه مثلا وارد چنین جایی نمیشون، برگشتن نجرن و صرف نظر کردن از آمدن به ایران. خلاصه این مباحث اینطوری زیاد وجود داره. و اما تا اینجا ما سه رقم ساختار حکومت رو گفتیم. یه مورد دیگه هم فرعی هست میخوام عرض بکنم، اما این دیگه حکومت اسلامی نیست و اون اینه که ما تو بعضی از مقاطعی که در ایران حاکمانی اومدن، خود اون حاکم وقتی که در رأس قرار می گرفت اراده جدیش این بود که تمام اوامر شریعت رو اجرا بکنه. حتی قبلشم مدعی بودن، قبل از که به حکومت برسن میگفتن اگه حکومت به دست ما بیاد ما چنین میکنیم، این وعده هایی که به مردم میدادن و بعدم عمل میکردن، سعی میکردن دین رو تقویت بکنن، کارهای حرام جلوشو بگیرن. اگر یه حکومتی، مالا جدای از وقوعش که گاهی اتفاق می افتاده، حتی تو دوران بن العباس ما ملاحظه می کنیم یکی از اینها همین کار رو کرد و حتی فدک رو برگردون، گفته که من حاکم شدم. اگر یک حاکمی مجتهد نیست، پادشاه از آن پادشاهی حالا یا سلطنتی یا موروثی نمیدونم، به هر شکل مجتهد نیست، ولیکن جدیت او، اراده او اینه که تمام عوامل شرعی رو اجرا بکنه، احکام دین رو پیاده بکنه، جلوی حرام رو بگیره، اما فقیه هم نیست، مأذون از طرف فقیه نیست. این ما حکومت شد چه بگیم؟ آیا حکومت شرعی است؟ نیست. جواب اینه که این حکومت قصد است و طاغوته. ما حاکم رو فقط پروردگار میدانیم، پروردگار هم چنین اذنی رو به این آقا نداده است. این آقا نه مشهده نه معزون از قبل او. حالا بریم تو دورانی که ائمه علیهم السلام بودند هم همین حرفا میزنیم. اون دوران فرض کنید یک کسی مثل علی ابن یختی اذن نداشته باشد از امام، اما میگه من تو حکومت میرم و سعی میکنم اوامر شرعی رو اجرا بکنم، نه اذن از امام گرفته باشه. حالا ایشون اذن داشته، آمدن مثال میزنم که ببینید تفاوت چیه. اگر اذن از امام نداشته باشه میشه طاغوت. صفوان جمالا تو دستگاه حکومتی نبود، اما همین که یه خدمت کرد به هارون الرشید که شترهاشو اجاره داد، امام او رو نهیش کرد، گفتن کارت خطا هست، کارای دیگه درسته اما این کارت اشتباهه. حتی گفت آقا من برای کار حرام ندادم، این میخواد مکه بره. فرمودن درسته، اما تو با دادن این شترها به اجاره او انتظار داری که برد مکه و زنده برگرده تا اجاره شترها رو کامل پرداخت بکنه، و شما که مؤمن هستی نباید راضی باشی که هارون زنده باشه. این تعبیر خیلی تعبیر بالاییست و اینو درس برای همه ما هاست که اگه طاغوتی خدمت به مردمم بکنه، ما نباید راضی به زنده بودنش باشیم. اصلا ما کاری به خدمتش نداریم که، خدمتش خیانته، قصده. قبلا یه مثال اینطوری زدیم، مثال جزئی که میزنیم خیلی واضحه که یه قاصد بیاد شما را از خونه بیرون بکنه، آب به زود تو خانه شما بنشینه، بعد تو خانه شما شروع کند اطعام بکند به مردم، سفره میاندازه دو اطعام میکنه دو، خدمت به مردم میکنه دو، روزه خونی میکنه دو، درس سواد آموزی اینا میذاره دو، مدرسه شکرده سو، از این کار اینطوری. شما تو جواب چی میگید؟ آیا این کاراش درسته یا غلطه؟ ظاهر نگاه بکنیم بله کار خیلی خوبه، خدمت به مردمه، اما میگید این آقا و قصد کردست این منزل رو، منزل مالی این نیست، تصرف در این حرامه. اول اینو بگید دیگه بقیه مسائلش دنبالش مشخصه چی. حاکم ما معیارمون در طاغوت و غیر طاغوت همین بود که باید اذن از طرف پروردگار داشته باشه تا حاکم بشد الهی. بنابراین فریب نخوریم از اینکه حالا یه آقایی یه استانداری تو حکومت طاغوت هم هست اذن نداره، اما مقید خودش آدم مؤمنیه میخواد خدمت بکنه به مردم، به مردم هم میگه اگه من حاکم شدم تو این شهر کارهای دین رو تقویت میکنم. تقویت دین بد نیست، خوبه، منتها این جایگاهی که این نشسته قصده، این باید برد اذن بگیره، ملاکش اینه، برد از یک مستحد اذن بگیرد کار تمامه. حتی حقوق نمیتونه بگیره، ما دیگه بالاتر شرچی بگید همشن مثل همه. این آقا آیا میتونه ماهیانه حقوق از بیت المال برداره؟ نه، اونم حرامه، باید برد اذن بگیره. ما تو همون زمان طاغوت خودمون پهلوی تو اون زمان داشتیم کسانی که متدین بودن اما اداری بودن، حالا تو بانک بود، تو آموزش پرورش بود، تو اداره آب و برق بود، وقت میمدن از مشاهدین اجازه میگرفتن و مشاهد بهش اجازه میداد که این حقوق بگیره، ولی تا از نگیره که حقوقش هم حرامه بگیره، ولی کار بکنه اونجا. این کار کردن که مجوزه گرفتن حقوق که نیست، که اون کسی که داره حقوق میده دا قاصده، و قاصد مثل قاصده یه خونه میمونه، خونه رو قصد کرده بعد یه کارگر رو دست تو خونه کار میکنه و بهش پولم میده، اون کارگر نمیتونه بره اونجا کار بکنه چون خونه مال این آقا نیست، کمک به حرام اون نمیتونه بکنه. باید برد مخفیانه از یه حاکم از بگیره، اگه از بهش داد بکنه، ازدم نداد نمیتونه.
اگر از داشته باشه که ازش میره
به دلائلی؟ حالا دیگه آخرش اذن میخواد، اگه مثل به یه فضولی هم باشه آخرش بدون اذن طاغوته، ما تو به یه فضولی هم معامله رو چرا میکنیم متوقفش میدونیم، حالا بعد ناقل هست اجازه یا کاشفه اون بحث جداست، اما نهایت اجازه رو میخوانیم، بی اجازه نمیشه. ما فعلا اینو داریم عرض بکنیم که یه امر واضحیست، بعد که اجازه گرفت بله ما اینو میدونیم که الانش هم حتی بعضیا میرن اذن میگیرن، همین الان میگه من زمان طاغوت نمیدونستم حقوقارم گرفتم، الان ولایت فقیه میتونه اذن بده. مثلا اینکه زندگی انسان حلال میشه با ولی فقیه و فرمان او، ببینید چقدر زیباست. اگه خود امام زمان علیه السلام هم باشن همینطور، برد خدمت ایشون و از حضرت اذن بگیرد، امام اذنش بدن بگن 50 سال پیش تو حکومت طاغوت هر چی حقوق گرفتی من اذن بهت میدم. یا کسی مثلا خمس مالشو نمیداده، حالا اون دیگه طاغوت نیست اما مشابهش اینه، خمس مالشو نداده، خب تمام معاملاتی که کرده باطله، این چون پولی که باش خرید و فروش کرده مالش نبوده، که مال غیر توشه، مشاع هم هست، مشاع که هست معنیش اینه که نمیتونیم بگیم یه پنجمه معاملش باطله، چهار پنجمش مال خودشه درسته، نه. حتی تو رساله میگن که اگه با پول خمس نداده اما تعلق گرفته از خمسش خرید بکنه، خریدش حرام، نمیتونه آب بخوره، نمیتونه نون بخوره، غسل جنابت بکنه، غسلش باطله، خب خیلی مشکل میشه. اینا طول ساله بعضیش رو دارن غسل ها سریع طول ساله می نویسن که غسلش باطل با پول خمس نداره پول بده به حمامه یا تو خونه نشسته است میره حمام اما با پول خمس نداره پول اداره آب برقا داره میده اینا مشکل پیدا میکنه اما راه حلش هم خیلی آسانه یه عز از مستعد میگیره مستعد کل تصرفات گذشته شو تحلیل میکنه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام با کلام حلال میکند با کلام حرام میکنه خب این نکته ای که میخواستم بگم این نکتهش پس این شد که اگر یه حاکمی اعمالش تمام طبق دستورات دین باشه فرض کنه حالا کار به وقوعش نداریم ما تو ذهنمون فرض میکنیم یه حاکم بیاد و تمام دین رو اجرا بکنه هیچ کار حرامی هم نکنه عدالت رو به تمام معنا اجرا بکنه اما اذن از پروردگار ولو با واسطه اذن نداره برای حکومتش این میشه قاصر و طاغوت اما اعمالش هم درسته یعنی اعمالش رو ما بهتر میدونیم نسبت به اون طاغوت دومی که داره کار حرام میکنه داره شراب و مثلا ترویج میکنه نمیخوام بگیم با او یکیه نه اون که ترویج حرام میکنه قطعا اصلا و حالا نیست هم حکومتش حرام نیست هم عملش اما این آقا چون کارش کار شرعی است کارو میگیم درسته اما اذن خدا خوش مثل همون روز خونیست گفتن تو مکان قصری باشه کارو ما نمیگیم کار حرامیه تصرف رو داریم میگیم حرامه چون تصرف حرامه بس که هیچ اینا رو که میگن جواب بعضی جوانا داده میشه که میگه رضا شاه مثلا روحت شاد و میگم چی حالا آخرش من نمیدونم روحت شاد دال میگن یا شین میگن اینا معلومه چی میگن از شرطه حالا میگه مگه چی کار کرده است میگه که راه هم کشیده است شما این مسائل براشون باید جا بندازید که این راه آهنی که کشیده سا اصلا جایگاه حرام بود وقتی مرحوم شهید مدرس که دیگه یه عالم بزرگ مجتهد صریح بهش میگه میخوام که تو نباشی یعنی چه تو یه بار دوشا گفت چی میخواید جون من نقدر با من در میافتی ایشونم سریع گفتن میخوام که تو نباشی با همون لحجه اصفهانی خب آیا من مدرس بهش عز دادن کجا عز دادن با زور حاکمه کسی که قصبه این شد تا بود کارش را قصبه خودشو میگیم قاصه بعد حالا بیاد کار خوب بکنه یا بد بکنه کار بدش این بود که زمینای مردم میرفت ازشون با زور میگرفت مالکشم راضی نبود همه هم تو میرفتن زمینای خوبی که بعضی ها خونه ساخته بودن باغ ساخته بودن مزرعه بود عجم دید با صفاست و خوبه یه اشاره میکرد اشارش هم من بود که میگفت چیزی خوبی داری این چیزی خوبی داری اطرافی هم میدونستن که این جلو توجهش کرد بعد این زمینه فوری بده به شاه فوری سنده شد زور بود اگر نمیدادن اعدامش رو میکردن و میکشتنش خب اون که حرام بود اما اون راه آهنن برفرض درست باشه بازم میگیم جایگاهش رو جایگاه حرام نیست بی خود نشسته اینجا تازه راه آهنن مردم بدونن راه آهن شمال جنوب به دست انگلیسی ها بود که اونا میخواستن که از جنوب بیان وارد ایران بشن و راحت بتونن برن بالا با روسیه به جنگ و چه بلایی سر ایرانی ها در بردن هم انگلیسی ها با قحطی که به وجود آوردن و گندوار از مردم به زور مصادره میکردن میبردن برای سربازای خودشون ایرانی ها خیلی ها مردن از شدت گرسنگی اینا نتیجه بلایی بود که اون زمان ذلتی که به ایران داده بودن، عزتی که امروز ما ملاحظه میکنیم که آمریکای جهانخوار اینطور ذلیل در مقابل ایران شده و التماس میکنه که بیاد با من مذاکره بکنید و نامه میده به نخست وزیر ژاپن که با احترام بیاد به رهبری عز بدن که ارتباط برقرار شد. اصلا آقا نامه را ازش نگرفتن، نه آقا مرحوم شهید سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه اون فرمانده ارتش را میکرد که نام برش داده بود، نامه را پاره که اصلا باز نکرد. اینه چی عزتی که ایران امروز داره تو استقلالش هیچ زمانی نداشته. اینا در نتیجه چیه؟ فقیهیست که اجازه نمیده کافر مسلط بر تقدیرات کشور اسلامی باشه. اما تو زمانه قبل چی بود؟ اون وقت که طاغوت بود چقدر انگلیسی ها اومدن کشتن از ایرانی ها و از عراقی ها. بزرگان ما چقدر جنگ کردن. مرمو آخوند خراسانی میدونید شب تصمیم گرفته بودن که فرداش حرکت کنن بیان میدان جنگ، جاسوس انگلیسی اومدنشون رو شهید کرد و سمشون دادن که همون شبیشون تا صبح اونم سم چی هم بود که بالاخره زودیشون رو به شهادت رسوند. مرحوم صاحب عربه میبینید پسرشون رو میفرستن تو میدان جنگ و یه بارم پسرشون برگشت گزارش بده به پدر، پدرشو گفتن برای چی اومدی؟ شما باید برگردی. برگشت و شهیدم شد. بزرگان ما همش در حالی که درس داشتند اما همش تو بحث جنگ بودند و تو دفاع از کیان اسلام. به خاطر چی؟ بخاطر که طاغوتی که در دست کار بودن همش از این قرار دادایی میبستند و میزای شیرازی بزرگ فتوای تنباکوشون یه بحثش. در صورت این اجازه بدید ما این بحث دیگر اینجا رهاش بکنیم. باز برای چیه؟ استفاده ما ها یعنی استفاده بکنیم مردم؟ حالا که دیگه اشکال نداره که راه آن اون وقت که ساخته شد قصد بود، اما الان مالک اصلیش آمده فعلا مستحد در رست کاره، اون داره اذن میده همه اینا. بس تو بالاتر از اینه که اگر مستحد الان اذن بده کار پهلوی رو بگید من اون زمانا اذن میده درست میشه که اذن نمیدن اگر میگن یا تصرفات مردم اون زمان اینو بگید اون زمان مردم حق نداشتن تو این راه آهن تصرف بکنن از شهری حرامه دیگه، ولی که الان مستعد از بدید همه حلال میشه. درست مثل همون خونه ای که قصد میشه و از سفره انداخته مردم آمدن خوردن و رفتن بعد فهمیدن که حرام بودست، حالا میان از مالکش اجازه میگیرن. مالک میگه من شما را اجازه میدم، هم که میگه شما را اجازه میدم چی میشه؟ اون تصرف داشته صحیح میشه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.